سلام و روز همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. سه پس از چاشت با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. بیشتر این یک ساعت به برنامه زنده فکر نو با جوانان اختصاص داده شده. این برنامه تا لحظات بعد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش کوتاه خبری. یک مقام صحی حکومت طالبان در ولایت هرزگان میگوید که 4 تن به شمول 2 کودک پس از مبتلا شدن به بیماری کولرا در این ولایت جان باختند. دکتر بشیر احمد عزتمل، عامر صحت ولسوالی خاص هرزگان، بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 50 تن در این ولسوالی به کولرا مبتلا شدند. مقام های صحی علت شیوع بیماری کولرا در هرزگان را بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها دانستند و میگویند که آبهای زیرزمینی و منابع آبی در این ولایت تا اندازه زیاد آلوده شدند. رئیس صحت عامه طالبان در ولایت پکتیکا میگوید که از دیروز چندین تکان پیهم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده است. حکمت الله اسمت به رادیو آزادی گفت که از عصر دیروز که زلزله شدید در پکتیکا به وقوع پیوست، حداقل 4 تکان شدید دیگر زلزله احساس شده است. تا اکنون در مورد تلفات جانی و زیان های مالی این رویداد جزئیات دادن نشده است. رئیس صحت عامه پکتیکا میخواهد تا یک تیم فنی برای بررسی به منطقه اعزام شود و وضعیت مردم را مشخص کند. در نتیجه زلزله نیرومند ماه گذشته در پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. در روز دوم لیگ اشپگیزه کرکت افغانستان 2 بازی برگزار می شود. در بازی نخست امروز تیم اندوکش استوری در برابر آمون هنگان به میدان می رود و بست ساتون که در برابر پامیر زلمه. تمامی بازی های لیگ اشپگیزه کرکت در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل برگزار می شود. در بازی افتتاحی لیگ کرکت اشپگیزه دیروز تیم کابل بازان در برابر بند امیر پیروز شد و اسپینغر در برابر مس عینک. این سلسله از بازی های کرکت تا 14 اسد امسال ادامه خواهد یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد تهران پایتخت ایران شد. قرار است او با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند. گفته شده که این سه رهبر در مورد بحران سوریه و حمایت از پیشنهاد سازمان ملل متحد که در مورد اثرگیری صادرات غله از اوکراین مطرح شده تمرکز کنند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی با تلاش‌های هماهنگ نیاز است. آنتونیو گوترش گفته که اگر جلوی قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفته نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. گوترش در پیام در صفحه توییترش تاکید کرده که باید به زودی صادرات غله و مواد غذایی از اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی از سر گرفته شود. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، راه‌های صادرات بحری میان دو کشور بسته شده که در نتیجه نرخ مواد غذایی و نفت در بسیاری از کشورهای جهان به صورت روزافزون بلند رفته است. سپاسگزار شنونده عزیز در بخش کوتاه خبری این ساعت که با ما همراه بودید. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان آماده نشست.
فکر نو با جوانان.
سلام، با برنامه فکر نو با من جاوید فیضی خوش آمدید. افغانستان کشور است که زندگی در آن بیشتر بر محور خانواده میچرخد. در خانواده به طور عموم پدر و برادر بزرگ و یا در بعض خانواده ها خواهر بزرگ افراد کلیدی اند که در کسب آید و مصرف آن برای سایر افراد نقش دارند. به باور امید افغان جامعه شناس، در ساختار خانواده اگر با کسب درآمد تنها بر شانه یک نفر حمل شود، پس نیازمندی و وابستگی بیشتر شده و هم سبب عقب ماندگی اعضای خانواده و هم اجتماع می شود. این درست است که زندگی دور هم بودن شیرین است، اما حمل مشکلات و رفع نیازمندی های همه اعضای خانواده بر دوش یک نفر تلخی های به همراه خواهد داشت. در فکر نو امروز با مهمانانم گپ می زنیم که این وضعیت چه تأثیر بر زندگی و آینده جوانان در یک خانواده دارد، چه دلایلی وجود دارد که زندگی در افغانستان این گونه است. مهمانانم از تجربه های خود در برنامه خواهند گفت و همچنان گپ میزنیم که چگونه میشود این وضعیت را در یک خانواده تغییر داد و آهسته آهسته در اجتماع و در کل زندگی مردم تغییر کرد و یک زندگی خوبتر داشته باشند. جوانانی که در بیرون از افغانستان هم هستند، نظر و دیدگاه و چشمدید هایشان را از کشورهای دیگر با ما شریک می سازند. مهمانانم در برنامه اینها هستند: شهیر نصاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، آزیتا نژند، فارغ رشته اقتصاد و فعال مدنی، محمد داوود مایار، کارشناس مسائل اقتصادی، و حامد اصیل، محصل رشته اقتصاد در یکی از پانتون‌ها. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آزیتا آغاز میکنیم. آزیتا، آنچه را که امروز در بین خانواده ها جریان داره و یک نفر کار میکنه و تمام فامیل مصرف میکنه، میشه بگویی که دلایلش چی بوده؟
سلام، خسته نباشید خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان و دوزاران برنامه شما. قسمی که شما میفهمین یکی که افغانستان کشور کاملا سنتی است و کاملا فرهنگی است و این کشور مردمش همو آیدش آید مردمش مربوط به همو کلان و یا شخصی که کلان خانواده است مربوط میشه. در اکثریت خانواده افغانستان یعنی تعداد زیاد خانواده قسمت که تمام مسئولیت ها و مصارف خانواده را یک نفر عمل میکنه که یا او پدر خانواده میباشه و یا همچنان برادر بزرگ خانواده، که میتونه یکی از دلایل که تاثیرگذار است یعنی سطح پایین سواد در جامعه ماست که اینا آگاهی ندارن که یعنی موارد درست بفهمن. یعنی حداقل اگر ما خانواده رو زیر نظر بگیریم، در هر خانواده حد اوسط هر عضو هر فامیل یک از یک الی 7 یا 8 طفل دارن که تمام مسئولیت زمین برمیخوره بر یکی از اعضای فامیل و اینمی از خاطر ازی است که جامعه ما از سواد بدور هستن و یعنی تنظیم خانواده ها که هست در افغانستان به درستی رعایت نمیشه و به هر اندازه که اینمی خانواده ها میخوان اینمی طفل تقدیم جامعه و خانواده شون میکنه که یک موضوع، این موضوع یکی از نارسایی هایی است که باعث میشه تمام مسئولیت ها و یعنی مشکلات بالا یک نفر باشه و یک نفر رو به دوش داشته باشه که در آینده میتونه که یعنی عواقب ناگواری داشته باشه بالای خود خانواده و یا بالای زمو فرزند خانواده. دیده پدرها چون همین قسم اینا تربیه میشن، بزرگ میشن که از یعنی زمانی که اینا جوان میشن تمام مشکلات به دوش از یعنی اولاد کلان خانواده میندازن و همه تینی سلسله مراتبا انجام میشه که مثلا در اول پدر فامیل تمام مشکلات به دوش میگیره، تعداد اعضای فامیل به دوش شد، مصارفشان، نیازهای اساسی و اولیشان و بعد زود کمی که بچه به سن نوجوانی میرسه چون به همین دید خودش بزرگ شده تمام مسئولیت ها رو مندازه برای خود از امو بچه جوان خانواده کرد. این در او وقتی است که مرحله جوانی است، جوانیش است و این مجبور میشه که از همه خواسته ها و نیازهایش بدور باشه و تلاش کنه به خاطر از اینکه بتونه این مصارف خانواده خود تامین کنه و این عواقبی را که در آینده میتونه به بار داشته باشه که باعث میشه که از ترک تحصیل کنه و از نیازهایی که خودش داره بدور باشه و همچنان از نیازهای اساسی و مو دوره جوانیش محروم شوه و مزایایی را که در همین جوانی و خوبیهایی را که در جوانی باید از اونها بهره ببره این را چی میکنه از دست میده و این از مشکلاتی است که بالای یکی از اعضای خانوادشی تاثیر میذاره و بسیار تاثیر ناسازایی را به بار میاره.
آزیتا، خودت چقدر تانستی که در خانواده خودکفا باشی و به نوع خودت عاید داشته باشی و کار کنی و بتونی خودکفا باشی و چون از رشته اقتصاد فارغ شدی چی برنامه‌ای داری، خودت چی فکر میکنی؟
بله بله، ما از اوایل که در خانواده ما بزرگ شدم، خانواده من خانواده بزرگی است و تمام مسئولیت های ما به دوش برادر بزرگ ما بود. وقتی که ما از مکتب فارغ شدم، من این درک کردم که چرا مسئولیت بار دوش ما بالای برادر ما باشه، و ما از امو دوره تلاش کردم، کوشش کردم که ما قسمی بتانم مصارف خودم پیدا کنم و خودکفا باشم. در اوایل وقتی که از مکتب ما فارغ شدم، ما یک کورس می رفتم، در مقابل درسی که من می دادم دوباره ما درس می خواندم و مصارف خود پیدا می کردم. بعد وقتی که ما وارد دانشگاه شدم، ما رفتم به یکی از مکاتب خصوصی تدریس کردم، از پولی که ما از اونجا به دست می آوردم هم به خانواده می تانستم که یک قسمتی از خانواده را کمک کنم، همراه برادرم کمک شوم، و هم می تانستم که تحصیل خود را ادامه بدم. و بالاخره که ما حالا فارغ شدیم و ما چون حالا خودتان شرایط بهتر درک میکنین و اوضاع افغانستان برای بانوان بسیار محدود شده، از کار ماندیم، ولی با وجود از اون ما یک کورس خانگی برای اکثریت از بانوها ساختیم و از طریق از اون امرار معاش میکنم. و حداقل اگر ما مثلا در مصارف خانواده کمک کردن میتونم، در مصارف ازی که میتونم برای خود کمک کنم و قسم خودم خود کفا بشم و مصارف ما بدوش فامیلم نباشه، به خود کمک کرده تانستیم.
سلامت باشی آزیتا، تشکر به خودت برمیگردیم. نساری صاحب، از تجربه های شما میشنویم، چون بیرون از افغانستان هستین، زندگی مردم در کشورهای دیگه چگونه است و زندگی خود شما چگونه است در اوجه؟
مهمانای حاضر در بحث و تمام اونایی که شما رو میشنوم، من اگر کم آسیب شناسی کنم، بالاخره همین مشکل که شما ذکر کردین و عنوان برنامه است که بار دوش تمام فامیل به دوش بالاخره پدر یا برادر بزرگ در افغانستان، من این دو مشکل اصلی نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهایی که جامعه سنتی مثل افغانستان دارن و یا کشورهای غیر سنتی مثلا بنگلادش، افغانستان، پاکستان، اگر ما تجربه کنیم تاجیکستان، شاید همه بر یک کشتی سوار باشه. این دو مشکل عمده است، یکی مشکل فرهنگی کلتوری است و یکی مشکل قانونی. اگر ما مقایسه کنیم، در جواب سوال شما گفتیم که در اروپا چه رقبه است، مثلا گفتم کشورهای مثلا از آلمان صحبت میکنم، پس همین دو مشکل عمده ای را که ما بر شما گفتم، در مشکل فرهنگی و کلتوری و سنتی که ما هستیم، خانم آزیتا هم بسیار خوب اشاره کردن، مسئله فرهنگ پدرسالاری است، چون پدر از ابتدا یاد گرفته که پدرش پدرسالار بوده، بالاخره حاکم خانه بوده، بالاخره با واسطه همیه که بالاخره خودش روزی آورنده، بالاخره خانه بعد از خداوند بالاخره می آورده برای خانه یک لقمه نان، به مو شکل می خواست اولاداش، به مو شکل تربیه شده. و مشکل دوم زیر ازی چطر امو عیدانستان کار است در جامعه سنتی مثل ما شما، بسیاری مشاغل است که از ابتدا طبقی بندی شدن، و طبعا مثال بچی موچی، بچی کارگر، بچی رنگمال، بچی نمیدانم استاد چطور چنان، و قضاوت دیگران که بالاخره مردم میترسن تحت از این طبقه بندی، بالاخره بترسن که خودش معلم مکتب است کدام وقت بچیش پسر نانبایی نشه، یا به طور مثال این طبقه بندی شغل است. و دوم مشکل طبقه بندی بالاخره اقتصادی است، یا مشکل طبقاتی در افغانستان. به طور مثال ما موسیقی کتگوری را که داریم در افغانستان، یا خان است و یا یکی طبقه متوسط و یا هم بسیار فقیر. و بالاخره طبقه خان هیچ وقت تن نمیده که اولادش بالاخره یک مامور عادی شوه، و طبقه متوسط یک مامور و مدیر است هیچ وقت تن نمیده که اولادش در یکی از مشاغل زیر دست یک کسی کار کنه. و مشکل چهارم هم که زیر این چتر کلتوری فرهنگی من میتونم بحث کنم، مشکل بیسوادی و عدم جهانبینی است، چون دنیا را ندیده این در دیگه دنیا. به طور مثال یک دختر محصل میبینیم در یک رستوران وقت شام نان میخوریم، برای ما نان میاره، آخر گپ وقت پرسان میکنیم این ما محصل تن هستم. این اگر ما جهانبینی داشته باشیم، دیر وسی داشته باشیم، شاید این مشکلات رو دوانستان نمیداشتیم. و میای مسئله ما شما رو ابتدا هم گفتم که دو مشکل هم داره، من میبینم مشکل فرهنگی و کلتوری و سنتی است و مشکل قانونی. در مشکل قانونی همین که تعلیم اجباری وجود نداره، و تا مثال اولادای خانه از ابتدا بسیاری در اطراف میبینیم که اصلا تعلیم ندارن اولاداش، وقتی تعلیم نداشت باعث تنبلی و بالاخره بیکاری میشه، که اگرم پدر بخواد بچش نمیتونه رو کمک کنه، چون مشکل قانون وجود داره. و یا مشکل سیستم تعلیمی است. به طور مثال من میخوام بگم بخش دوم سوال شما رو، مثلا در آلمان از صنف پنج مکتب یا یک روزهای رو نام بردن به نام Girls Day و Boys Day. یعنی یک متعلم صنف پنج برای یک روز میره در یک شفاخانه، یک طفل به حساب صنف پنج مکتب است، یا میره در یک کارخانه به نام Girls Day، یعنی دخترها با هم میرن، یا Boys Day میرن یک روز مکمل یا دو روز مکمل در کارخانه صبح تا شام با اونا میبینن و چی میکنن چی نمیکنن، کار نمیکنن صرف میبینن. و میرن سر صنف 7 و 8 مکتب در آلمان به طور مثال، که از صنف 8 دیگه پرکتیک اجباری است، یعنی هر کس باید در صنف 8 مکتب دو هفته از سال در یک جای قرارداد میکنه به صفت پرکتیکانت کار میکنه. به طور مثال پسر خودم برد حساب من داکرم هستم در اینجا، وضعیت اقتصادی من فضل خدا خوب است، پسر خودم پارسال دو هفته پرکتیک خود در یک کلاب ورزشی کرد. بطور مثال صبح تا شام مثل یک کارمند از اون کلاب هر آن کار رو میکنن باید میکرد، روزانه باید بالاخره راپور کار خودم نوشته کنه و آخرم از این نمره میگیرن در مکتب و تصدیق بالاخره آخری من صاحب کار یا کارفرما. و امسال سر ماهی هفته اولش از سال هفته دوم شروع میشه در بانک کار میکنم. مثلا امسال امسال یک کم بهتر شده وضعیت فهمش، در یک بانک مثل یک مامور لباس باید منظم باشه، برای پشت میز بشینه و دو هفته اونا مجبور هستن برای اینا یاد بدن که یک کارمند چی میکنه و خودش مشکل داره. پس گفتم میزی سوم در مشکل قانونی، گفتم مشکل در سیستم تعلیمی و تحصیلی است، چون در افغانستان این رقم یک پرکتیک ما نداره و اگرم داریم صرف در پانتونا داره. چون من خودم پانتونه در کابل خواندم و هم صرف در تبعز یا بعض موارد دیگه تاثیر شاگرده ها خوستم در بخش های که مثلا غیر از تبابت و بعض بخش های دیگه مثلا انجینری فکر نمی کنم کارهای پرکتیکی بسیار زیاد هم کرده باشد که او هم بسیار زیاد اجباری نیست و یا کنترول بسیار خوب نیست. و مشکل دیگه زیر چتر مشکل قانونی عدم موجودیت صنعت و تجارت است. ببینید در کشورهای مثل ما شما وقتی صنعت و تجارت نباشه، رونق اقتصادی نباشه، خب طبعا عمو ماموریت است و بالاخره کسب و کار و کاسبی است دیگه کدام مجال و کدام راهکار نمیمانه که مثلا یک جوان بتانه به طور مثال شرکت زمنت در افغانستان تولید داشته باشه، چون نفر کار داره. یک کسی بالاخره میگه خب من جوان هستم میرم 3 ساعت بعد از وقت کار میکنم و بالاخره یک چیز یاد میگیرم. ما اینمی فاکتورهایی که بیشتر با شما یاد گرفتم یاد کردم تحت از این چتر مشکل میبینم و تا زمانی که مشکل به می شکل از لحاظ چی از لحاظ سنتی و فرهنگی و کلتوری حل نشه و یا مشکل قانونی، فکر کنم ما با تاسف سالهای سال این مشکل عمل خواهد کرد.
سلامت باشین نصاری صاحب، به شما برمیگردیم. آقای مایار، امی وضعیتی که دوستا یادآور شدن و موضوع برنامه ما هم است، از لحاظ اقتصادی چقدر یک خانواده را همیشه در یک حالت بد قرار میده و چقدر بر زندگی جوانان و خانواده تأثیر گذار است؟ مثلا هم تشویش داره اگر یک نفر که در خانه کار میکنه و متبقی مصارف اعضای دیگه خانواده را میپردازه و کلگی متکی به یک نفر است و یک نفر اگر یک دفعه یکی و یک بار بیکار شوه یا خدای نخواسته فوت کنه، تمام خانواده با یک مشکل بسیار سخت روبرو میشن. از لحاظ اقتصادی به نظر شما چطور هستی و چقدر آینده را چی میسازه، ناامید میسازه یک خانواده را؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت مهمانای نهایت عزیز و خدمت شنوندگان محترم. یک بحث را میخوایم اشاره کنم که مسائل اقتصادی متأثر از ابعاد مختلف بخصوص بود اجتماعی یا جامعه شناسی یک جامعه است. چند نقطه را میخوایم بگویم که میتونم محور بحث ما باشه. جوامع در کل چند مرحله را به طور طبیعی طی میکنه، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی یا طرز فکر مذهبی فرهنگیشان. مثلا در ابتدا جوامع شکل قبیله‌ای می‌داشته باشه. قبیله از خود یا اصطلاح دیگه از شکل بدوی است که در اینجا یک سلسله مشخصات می‌داشته باشه که قبیله سالاری می‌باشه، یکی از بزرگا تصمیم تمام قبیله را می‌گیره. مرحله دوم مرحله سنتی است که مشخصه بزرگ جامعه سنتی پدر سالاری است. یک بزرگ در خانواده می باشه، این خانواده آزادی خود از قبیله گرفته، یک مرحله پیش آمده و اینجا قدر سالاری حاکم می باشه، به تعقیب از این جامعه شکل مدرن به خود می گیره که این جامعه جامعه فرد محور است. فرد وقتی که سن 18 سالگی خود مکمل کنه که موضوع مورد بحث ما اینمی است که ما باید بریم طرف اینی فضا. اینالی اینمی سه کتگوری ده من در افغانستان که ما در کدام هستیم؟ آیا ما در جامعه قبیلوی هستیم یا در جامعه سنتی هستیم یا در جامعه مدرن هستیم؟ اکثریت دوستایی که به بحث کتم هستن اونا اشارات که داشتن برداشت کردیم اونا میگن که ما در جامعه سنتی هستیم. جامعه شناسان به می باور است که افغانستان یک جامعه سنتی است، اما یک تعداد دیگر میگن که نه، افغانستان یک جامعه در حال گذر است از بدوی به سنتی. خب اینالی ما ایره فرضم قبول میکنیم که ما یک جامعه سنتی استیم، پس مشخصه بزرگ جامعه سنتی نمی است که باید یک کسی رهبری کنه ایره، و او کسی که مسئول است حتما اونمو در بود اقتصادی هم فعال می باشه. اما مسئله این است که هر سن سال مقتضیات و ضرورت های خود داره. مثلا دوره نوجوانی که یا دوره جوانی که از کودکی آغاز میشه میره طرف جوانی، این بعض عوامل داره که باید او در نظر گرفته شود. مثلا از جوان به صفت با دیدگاه سوپرمن دیده نشه که جوان یک دن در بازار در یک فضا رها کنه که این خودش اگر موفق باشه رای خود پیدا میکنه نید. این مسئله باید سلسله مراتب داشته باشه، تیت بای تیت عملی شود. مثلا یک پدر دکاندار است، بچه خود اول که در مکتب آشنا میکنه، که در دکان آشنا میکنه، با مرور زمان این صلاحیت ها را مطابق با استعداد از او بر از او انتقال میکنه، بالاخره اینمی جوان یک آدم فعال میشه. اما وقتی که ما میبینیم در جامعه ما با وجودی که فرصت ها کم میباشه، توقعات هم زیاد از حکومت میباشه، خب مکلفیت حکومت هم است، مکلفیت خانواده هم است، مکلفیت خود فرد هم است. یعنی اگه این سلسله مراتب استپ با استپ تای شوه، همین مسئله که ما سرش فعلا بحث میکنیم تا اندازه میتونه حل شه. شکر.
سلامت باشین مایار صاحب. آقای اصیل، میشه شما از خود بگوین که زندگی شما چگونه است در افغانستان و تجربه تان از آنچه که ما یاد کردیم و موضوع برنامه است چی بوده؟ چقدر طرفدار میگونه یک زندگی هستین و زندگی خودتان چگونه است؟
سلام احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و خصوصا مهمانان و شما دوست ارجمند. یعنی بحث خیلی جذاب و خیلی زیبا در این برنامه ما داریم که خودکفایی جوانان و کاری که ما بتانیم جوانان به سوی خودکفایی هدایت کنیم خیلی یک بحث مورد نیاز فعلا در جامعه ما و شما است. اولا اگر ببینیم خودکفایی چی است، میگیم خودکفایی به حالت اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعامل برای بقا نیاز نباشد. یعنی که خودکفایی میتونیم بگیم که یک نوع خودمختاری شخصی یا جمعی است. این در سنین مختلف میتونه تاثیرات مختلف داشته باشه. فعلا در جامعه که ما زندگی میکنیم، در جامعه افغانستان، فعلا برای جوانان اونقدر زمینه مساعد کاری مساعد نیست. مثلا جوانان نمیتونن که یک کار درست پیدا کنن یا که امرار معیشت کنن و به خانواده خود کمک کنن. ولی که بسیار از دغدغه مهم جوانان میست که بتونه با پدر و مادر خود یک کمک داشته باشه به خاطر تامین مصارف زندگی. امی دوره جوانی خیلی یک دوره است که میخواهد جوان کمک خود در خانواده برسانه، ولی در جامعه ما که ما میبینیم اونقدر زمینه مساعد نیست. زمینه هایی که فعلا در داشتیم در دو دهه گذشته فعلا هیچ کدام از زمینه ها ما نمیتونیم شاهدش باشیم که چگونه زمینه حال می باشه یا نمی باشه. ما خودم فعلا محصل دانشکده اقتصاد می باشم و همچنان در یک از شرکت های خصوصی مدیر مالی می باشم. دیگه از تجربیاتی که ما دارم، جوانان باید از سنین خردی، از طفولیت، مثلا یک کودک خردسال از اون زمانی که خرد است می خواهی خودش مثلا بند کفش خود را بسته کنه یا به تنهایی غذا بخوره، عاشق به دست خود بگیره، اون از او وقت ای جوان یا ای طفل باید تشویق شود، تشویق به این شود که مسئولیت پذیر باشد. مسئولیت پذیر می باشد که یک روز بتاند همراه خانواده خود، همراه فامیل خود دست از اونا را بگیره و یک کار بتاند در مقابل از اینکه در خانواده خود مفید باشد. و این ما تنها به این نمیتونیم به یک خانواده مثال بزنیم، برای یک فرد این راهکار پیدا کنیم. و این مهم به این است که جامعه خیلی تاثیر دارد. در جامعه که زندگی میکنه، در اون جامعه کدام عوامل هست که بتانه کمک کنه، در اون جامعه که زندگی میکنه چی زمینه مساعد میباشه که این کار کنه، این خیلی مهم میباشه. اگر ما در بس کم بزرگتر ببینیم، باید در یک وقتی که یک جوان توقع میره که در خانواده خود خدمت کنه یا در خانواده خود بتانه کمی کمک از دستش بیه، باید جامعه یا کشور خیلی رول داره که بتانه اینا را همکاری کنه. مثلا باید وقتی که از جوان ها یا از جوان یک کشور توقع میره که اینا بتانه در خود کفایی خود نقش داشته باشه، باید کشور یا دولت بر اینا زمین ها را مساعد کنه. مثلا در یک کشور چی وقت به خود کفایی میرسه جوان ها که افزایش تولیدات داخلی داشته باشن، حمایت از تولیدات داخلی باشه، مدیریت واردات باشه. این سه بخش را که ما گفتم وقتی که در یک جامعه در یک کشور باشه، جوانان خود به خود اینا به سوی کار و به سوی اشتغال میرن. مثلا اگر عزیز بخشی که ما گفتم افزایش تولیدات داخلی نباشه، حمایت از تولیدات داخلی نباشه، مدیریت واردات نباشه، دیگه جوانان توقعی نره که جوان بره برای ما شغل داشته باشه، کار داشته باشه یا تأمین مالی کنه. بعض نکات مهمی دیگه هم هست که در جامعه خیلی مهم هست که بتوان فرصت. مثلا حاکمیت قانون در یک جامعه خیلی مهم است که جوانا بتوانه خود خودکفا بسازه. انکشاف سکتور زراعت می باشد که باید به سر دیکار شود و اینمی عاملا میتونه که جوانان به خودکفایی مستقیما راهنمایی کنه. دیگه از راهکارهایی که باید
آقای اصیل شما امروز خودتان که امروز گفتین یک جای وظیفه دارین کار میکنین، زندگی شما چگونه است؟ خودتان کار میکنین و به تمام فامیل مصرف میکنه یا ای که یک گوشه از زندگی خانوادگی را با پدر کمک میکنین و در مخارج خانه؟
اگرچه یک مقوله بعد از جامعه ما که مثلا از دوران طفولیت شخصا برای خود ما گفته شده که تنها وظیفه نیست که درس بخونی و درس خوبتر بخونی، دیگه در مصارف خانه و در مصارف تامین زندگی تو رول نداری یا برای ما کار نداشته باش. این یک گپی هست که خیلی در جوانان ما تلقین شده که میگه فقط وظیفه تو درس خواندن است و تو نمی کار نداری با تامین مالی. ولی ما شخصا خودم که کار میکنم، از پول کار خود هم مصارف خود را تامین میکنم، هم گوشه از خرج مصارف فامیل خود را تامین میکنم.
سلامت باشی، تشکر از خودت. به خودت برمیگردیم. آزی تا یک بحث دیگه که در بین جوانان در افغانستان وجود داره، او مسئله شرم کردن از کار است. مثلا جوانان در افغانستان کارهای مانند گارسون شدن و کار در رستوران و کار در فروشگاه و دکان به نوع او را انجام نمیتن، اما وقتی که بیرون از افغانستان میرن و در کشور خارجی میرسن، بیشتر به آقای نصاری معلوم است که در کشورهای اروپایی و کشورهای بیرون از افغانستان از کار در رستوران و بازار و فروشگاه و شفاخانه و غیره کارها شرم نمیکنن. در این مورد میخواییم نظر داشته باشم، چرا چون این چیز در بین جوانای افغانستان وجود داره؟ چرا در داخل افغانستان چون این کار را نمی کنن که هم کار پیدا کنن و هم بتانن زندگی خوب داشته باشن؟
حالا گفتم که جامعه ما یک جامعه سنتی است و هم چشمی و هم که هم چشمی در کشورهای جهان سیوم بیشتر از نظر در کشورها دیگه کشورها کرد، هر نوع کاری که باشه بر از اون من حیث یک عیب یا من حیث یک شر نمیبینند، فقط من حیث از این میبینند که ما بر از این کار نیاز داریم و همون نیازهای اساسی و خواسته های خود ما میتونیم از طریق قضیه کار ما مرفوع بسازیم. و از جوانان افغانستان که هست اینا به این باور هستن که در حالی که تحصیل درست ندارم دیگه اصلا یک نواوری نواندیشی ندارن ولی باوجود از هم خواسته هاشون بالاست میخوان که وقتی که از مکتب فارغ شدن و یا همچنان بی سواد هستن میخوان که یک کاری رو داشته باشن که اینا بر از یا یک بالندگی بده ولی اینا باید در اوایل بفهمن جامعه خود اول درک کنن فامیل خود درک کنن بفهمن که چه قسم محدودیت ها در افغانستان هست کار نیست زندگی نیست فقر داد می با وجود زمان ما چطور میتونیم که کلانکاری کنیم بریم ما بگویم که ما این کار بر ما شهر ما آرد اینا باید به این فکر کنن که در این شهر ما آرد که در یک خانواده زندگی کنی و مسئولیت تو در حالی که دوری جوان هستی تمام مسئولیت تو به دوش پدرت هست نه باید تو اونم کاری که در جامعه تا نیاز داری برای باید تو کار انجام بدی و این شرم آر نیست ولی جوانان ما بین این فکر نیستن به این خاطر است که اکثریت جوانان ما درست است که 60% جمعیت افغانستان جوانان تشکیل میده ولی اینا نمیشه که تمام شد در حالی که تخصص ندارن اینا رو به جاهایی که وظایفی که بالاتر از سطحشان است مقرر بکنی اینا به این فکر باشن که تا جایی که میتونن توانایی دارن برن اونم کار انجام بدن در کار هیچ عیب و ننگ نیست فقط در این انگار است که در همچی جامعه مسئله تو به دوش یک نفر باشه و نیازهای اساسی و اولی تو را همون یک نفر که پدر فامیل است و یا برادر فامیل است انجام بده و اینمی جوانان ما باید برشان اینمی مسائل از خودپرکی برشان انگیزه داده شود صحبت شود در خانه ها که در کار هیچ عیبی نیست ولی اینا زمانی که به کشورهای خارج میرن این عین کار در اونجا هم انجام میدن ولی اونجا برشان شرم نیست دلیلش چیز دلیلش که در خارج از کشور همگی با همدیگه یکسان رفتار میکنن ولی در افغانستان اینا به این فکر هستن که اگر کارشان کار صفاکاری باشه و یا در رستوران کار کنن و یا در یک فضای بیرون یک هتل کوچک و یا همسان در سایر بخشای دیگه کار کنن اینا باشن ننگار است در حالی که این ننگار نیست و باید کوشش کنن که امو ادقل پیسه ایره که برس میارن خودکفا باشن و مصارف خود در خانواده خودم خودشان تأمین بکنن.
سلامت باشی آزیتا، تشکر از خودت. یک بحث دیگه را که ایجا مطرح میشه مسئله نبودن زمینه شغلی در افغانستان است، یعنی از طرف دولت یا از طرف سکتور خصوصی زمینه های کار مثل کشورهای دیگه وجود نداره و مثلا در کشورهای دیگه وجود داره، یک فابریکه است، یک رستوران است، جای مختلفی است. پیش از این که این بحث با آقای مایار مطرح کنیم، نساری صاحب از شما میخواییم بپرسم که مسئولیت حاکمان دولت ها در قبال جوانان و مشکلات بیکاری جوانان چی است؟ در کشورهای دیگه دولت ها مسئولیت میگیرن همونطور که از شهروندایشان مالیه میگیرن و در قبال از این مسئولیت دارن که برای شهروندایش زمینه کار مساعد کنه. در این مورد میخواییم نظر شما رو داشته باشن که دولت ها در افغانستان چقدر مسئول هستن و چقدر مسئولیت دارن که برای جوانان کار کنن؟ نساری صاحب؟
بله، صدای من دارید؟
میکنم تماس ما با
بله
صدایتون رو دارم، بفرمایید.
با تاسف که به حساب عدم سهولت کاری در افغانستان یا عدم به حساب فرصت‌های شغلی موجودیت فرصت‌های شغلی در افغانستان، خب ما شما وضعیت افغانستان دیگه امروز با هیچ کشور دوی دنیا و خودم از لحاظ سیاسی و بالاخره اقتصادی مقایسه نمیتونم. با تاسف در خرابترین وضعیت که میبایست قرار داریم. مثلا در 20 سال اخیرم آنچه یک اقتصاد بالاخره نیمه با پای استاده بود تا جایی که میبینیم نظر به شرایط سیاسی که امروز در افغانستان واقع است همش از هم پاشید و فرار مغزا
مثلا
و فرار
نساری صاحب نصاری صاحب، در 20 سال گذشته هم شعارهای زیادی از طرف حاکمان سر داده می شد که بر جوانا کار می شه، بر جوانا بر اینقدر میلیون جوان زمینه کار مساعد می کنیم، ولی روز به روز تعداد بیکاران زیاد می شد و به جای اینکه جوانان مصروف کار شوم از وطن فرار می کردن.
خب همی است، یعنی گفتم امو بهترین دوران 30-40 سال اخیر هم اگه با شما فکر کنیم این 20 سال اخیر بود که میلیاردها دلار سرازیر شد، ولی با تاسف امور کم کجاز سیاسی هیچ کدام تعهد وجود نداشت که امروز در شرایط موجود شاید قرار نمی داشتیم اگر سیاسی و مسئولی یک درک درست و یا یک تصمیم درست می گرفتن. از لحاظ اقتصادی هم رقم بود، یعنی زیادتر مصارف کامت، پولای کامت تمامش روی پروژه های بسیار مصرفی غیر مولد سرمایه گذاری شد و جای دیگه سر پروژه های بالای پروژه های مولد یا تولیدی و صنعتی برخ سرمایه گذاری می شد. پس همین بود، به جای دیگه مثلا مثال ما فلان ادویه را از خارج به حساب وارد میکردیم، میشد که کارخانه تولید دوا یا مثلا به جایی که مارد بالاخره از خارج میآوردیم در 20 سال اخیر میشد که سر زراعت کار میشد. یعنی من تو در 20 سال اخیر با تاسف با وجود گفتم که بسیار جد یک حضور فعال جامعه جهانی هم بود، یعنی چندان توجه چشمگیر نشد و از اون خاطر من نمیتونم به این جواب از این سوال در افغانستان امروزی را با تاسف با هیچ کشور قابل مقایسه ببینم و بگویم که مثلا چی کارهای باید میشد و نشد، چون از لحاظ سیاسی ما در فروپاشی قرار داریم و وضعیت قسم است که با تاسف نمیشه ما بگویم که به طور مثال فلان کارهایی که شده کارهای خوب بوده. به طور مثال امروز اگر ما شما ببینیم جوانان را نرخ بیکاری رو در افغانستان مرزا را ببینیم، کل شواهد و گواهی به این داره که اصلا هیچ کار نشده و 4 5 10 15 مثل یکی از دوستای جوانم که امروز ما شما پشت فیلن در لاین هستن، در میز هستن، در دیگه هستن، گفتن که در یکی از شرکت های خصوصی کار میکنن. اگر هم سرمایه گذاری شرکت در بخش های خصوصی و بخش مثلا مخابرات و بالاخره صحت شفاخانه خصوصی و بالاخره شرکت های مخابراتی و پوستی و این مسائل هم نمی بود، شاید همین گروپ از جوان هم کلش بیکار می بودن، چون دیگه زمینه شغلی نیست. ما کارخانه نداریم که تولید کنه، ما زراعت بسیار منظم و فارمای نداریم که جوانا رو کار کنه، این هیچ کار نشده. ولی میایم سر از این مسئله که اگر در آینده هر حکومتی که در افغانستان باشه، یعنی خدا کنه در شرایط فعلی قرار نداشته باشیم و کار صورت بگیره، یکی از مشکلات عمده ما شما همی است که دیدی بسیار واضح نداریم کدام حکومت یا نظام نداریم که از لحاظ سیاسی قابل پیش بینی باشه که بالاخره انتخابات بعدی خدا کنه رئیس جمهور بعدی فلان کار رو بکنه یا نکنه، چون وضعیت فعلا قسم دیگه است. ولی اینو میگم که اگر در افغانستان روی صنعت و بالاخره روی معدن کار نشه مثل سایر کشورهای صنعتی که در چهار طرف ما شما دورتر در منطقه تا هست، حتی خود پاکستان امروز ببینیم هزارها کارخانه صنعتی داره با وجود نفوس بسیار بزرگی که داره، بسیار از لحاظ شغل زمینی بسیار زیاد است برای مردمش، یا هندوستان میگیریم از نظر حال زاد گفت که افغانستان مثلا با اروپا مقایسه کرد، اگر روی صنعت، روی معدن، روی کارخانه و تولید و بالاخره زراعت کار نشه، همین سیستم سنتی را که فعلا داریم می جاوگو نیست برای جوانای ما که بالاخره مو دولت است که 500 هزار کارمند داره و حتما بچه ما باید اقتصاد بخونه که ماموری یکی از وزارت ها مثلا وزارت مالیه شده یا ژورنالیسم بخونه که در تلویزیون ملی و نایفام فلان، این دیگه باید از این محدودی 500 هزار نفر کارمند دولت را که همه گی چشم به او دوختیم و یگانه راه امید آینده را مامور شدن و مدیر شدن اولاد خود میدانیم، تا از این وضعیت نبریم فکر کنم افغانستان حالا هر حکومتی که باشه هیچ وقت برای جوانا شرایط مساعدتر و بهتر نخواهد داشت.
سلامت باشین نصاری صاحب، به شما برمیگردیم. آقای مایار، آنچه را که نصاری صاحب گفت که تا که از این وضعیت نبریم مثلا فکر به این داشته باشیم که ما مامور شویم و در دولت کار کنیم و دولت هم توان پرداخت حقوق بالا نداشته باشه و تعداد توان ازیر هم نداشته باشه که همه را جذب کنه، چگونه میتونیم که در این شرایط که هستیم کار ایجاد کنیم؟ مثلا جوانان کارهای از کارهای کوچک آغاز کنن تا استایسته به کارهای بزرگ برسن. یعنی حداقل هدف ما این است که یک کار باید انجام بتیم. اگر تو دست دیر علاشه همه مردم بشینن که یک کار از بیرون شوه، خب افغانستان جور نمیشه. شما چی فکر میکنین از لحاظ اقتصادی چی کارهای میتونه که جوانان ایجاد کنن و تا بتونن که خودکفا شون؟
دقیق بحث مسئولیت ها مطرح میشه که مسئولیت حکومت چیست، یک موضوعی که اصلا اشاره نمیشه، مسئولیت جوان چیست، مسئولیت ما چیست، حکومت ها در کدام حالت قرار دارن. در یک زمان مثلا نیاز ما به اشتغال زایی، در یک زمان دیگه نیاز ما به حمایت از حاکمیت ملی است. یک وقت یک جغرافیا مورد تهاجم قرار میگیره، مسئولیت یک جوان چیست، اشتغال زایی است یا دفاع از کشور است، یا از طرف دیگه یک کشور مورد تحریم جهانی قرار میگیره مثل ایران و چند کشور دیگه در تاریخ ما داریم، چین یا مثلا قرن‌ها یا دهها در تحریم قرار داشت، جوانان از یا چی را اولویت میداد، بود اقتصادیشان یا حمایت از منافع ملی را. ولی ما میفهم که مشکل اساسی که چرخش اقتصادی را تضعیف ساخته در افغانستان، که بود اشتغال زایی را اینجا ضعیف ساخته، مسئله عدم به رسمیت شناختن افغانستان است. در این حالت ما کدام طرف قرار بگیریم، یک بار دوش به حکومت باشیم یا حمایتگر نظام خود باشیم؟ آیا جهان به خاطر ما را به رسمیت نمیشناسد تا ما خوب شویم، یا اونا منافع خود داره و هر کدامشان شعارهای همه شمول بودن و موضوع این مسائل مطرح میکنه و این مسائل تنها باید داشته باشه جوانه ما، این مسائل تنها رسانه‌ای است، در پشت پرده اونا اهداف به خصوص خود داره. ما نظام خود مطابق میل خود تعریف میکنیم، از نظام خود حمایت میکنیم، وقتی کشور بر رسمیت شناخته شد چرخش های اقتصادی ایجاد میشه، اشتغال زایی مثل که برادر اشاره کرد در بود دولتی و همچنان در بود خصوصی ایجاد میشه و بخش بزرگ مردم وارد کار میشه. یکی از کشورها وقتی مورد تحریم قرار داشت و قحطی شدید او را تهدید میکرد، طفل از بغل مادر، از آغوش مادر پایین میشه و یک دانه سبزی که در زمین بوده او را میخوره. باز امو رهبری امونجا این صحنه را میبینه، باز مادرش میه بیوز از این که رهبری را توهین کنه، برش بگه که شما ما را فقیر ساختین، ضعیف ساختین، طفل خود آغوش میگیره و طفل خود میبوسه، برش میگه که چند سال دیگه هم خاک میخوریم، اما از حاکمیت خود دفاع میکنیم، از منافع ملی خود دفاع میکنیم. یک سوال دیگر پیشتر فیضی صاحب مطرح کردیم در مورد که جوان ها از کار میشرمند. متاسفانم مسئله در جنگ تمام عباد ما را متاثر ساخته، حتی تعریف در ارزش ها را که ما سر چی را عیف فکر کنیم و چی را افتخار فکر کنیم. مثلا ما در کابل در روز شهید شاهد بودیم که مردم که برچه، چاقو و تفنگ فیر کده، فیر کده شهر نو دوره می کده و اینمی جوان با اینمی نمی شرمید با مو چاقوی که دستش بود خجالت نمی کشید. اما وقتی که این مسئله کار مطرح میشه، یه جوان میشه. من ببینم یعنی تعریف افتخارات و تعریف عیبها تا کدام اندازه مثلا اینجا تعریف تغییر خورده. وقتی که یک نفر مثلا میامد در مکرویان سر مردم بدماشی میکرد، وقتی در فیسبوک عکس شما داخت هزاران لایک از این اجتماع میگرفت، یعنی بیوز از این که بر از او گفته شد که بیا در رای اشتباه، این غیرت نیست، این افتخار نیست. یعنی اینجا مسئله تعریف ارزش ها که انشالله از این مرحله هم نبرایم.
سلامت باشین مایار صاحب، به شما برمیگردیم و بحث خود با شما ادامه خواهد دادیم. آقای اصیل، آنچه را که مایار صاحب گفت، چرا چون این چیز در بین جوانان است، مثلا از کارهای منفی به نوع افتخار میکنن و کاری که برشان شخصیت میته که در یک جای مصروف کار شوند، از کار کردن کار مثبت میشرمند به نوع. و خودت چی فکر میکنی چی کار جوانان میتونن ایجاد کنن بر خود؟ کوتا برم بگو.
اولا که جوانای ما از کار ننگ میکنن یا به کارهایی که منحرف هسته یا به کارهای دیگه افتخار میکنن، اینا برمیگرده به مسائل تربیتی و به مسائل فرهنگی. اینا در کدام گوشه از سرزمین زندگی کردن و با کدام افراد اینا روابط داشتن، از دوران طفولیت و از دوران جوانی اینا باید پدر و مادرشان یا فامیلشان یا جوانای خود را یا اطفال خود را زیر بررسی و نظر خود قرار می‌دادن که نشه در آینده ای جوان ما از کار ننگ بکنه و با کارهایی که منحرف است و با کارهایی که از نظر اخلاقی بد است در او کارها افتخار کنند. این برمیگرده با مسائل فرهنگی و تربیتی و چی کارهای جوان ها بکنند که خودکفا شوند یا چی کارهای میتونیم ما فعلا در این زمان یا در این مقطع زمانی انجام بدیم. خیلی یک چند نکات کوچک اشاره میکنم، کسایی که میتونن همکاری کنند یا کسایی که یک مجموعه دارن، یک مجتمع هستن، جوان ها یا یک گروه های هستن با هم کار میکنن، این مورد یادداشت داشته باشند. مثلا آموزش های مهارتی داریم که در بعضی از مناطق میبینیم که کدام شغل یا اشتغال کارآمد است. یک آموزش مهارتی کوچک حرفه‌ای مثلا 6 ماه یا یک سال برگزار شود و جوان ها به مو جامعه و منطقه که هستن و میتونن مو شغل ادامه بدن و برشان کار مساعد است، این باید اینا ظرفیت سازی شود. بعدا افزایش ساخت مسکن است که وقتی که یک جای مسکن آباد میشه یا یک آبادی صورت میگیره، خیلی از جوان ها میتونه در اونجا دکار شد. مثلا انجینر برق میتونه اونجا، کسی که بخش آبرسانیش میتونه، او هم میتونه با کار اونجا سهم بگیره، خیلی در اینجا میتونه که صاحب کار شود. دیگه یک بخش دیگه که هست در فیلند، فیلند جلوگیری از قاچاق کالاها باید در کشور ما در جامعه ما صورت بگیره. فیلند ما دیده را هستیم که کشور ما یک سرپرست خوب نداریم، یک دولت خوب نداریم. کالایی که خیلی ما گرانبها هست او به صورت قاچاق از کشور بیرون میشه. مثلا اگر سنگ های قیمتی که ما فیلند داریم، اینا اگر داخل خود وطن ما پروسس شود، داخل خود وطن ما تولید شود، از این وسایل تزئینی یا وسایل زینتی جور شود و خارج از کشور فرستاده شود، این هم میتونه جوانان را خیلی به کار صاحب کار بسازه، هم در اقتصاد ما خیلی تاثیر داره. ولی در این مقطع زمانی که میبینیم خیلی مردم متوجه این وسایل نمیشه، کالایی که مثلا ما داریم قاچاق میشه و خیلی جوانان ما بیکار میمونه، ولی در دیگر کشورها سودش در دیگر کشورها میمونه میگیره. دیگه حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان است. وقتی که یک جوان میخواد یک کار را شروع کنه، یعنی باید بوده تشویق، مورد تشویق صورت بگیره. از طرف دولت هم میتونه، از طرف مردم و اجتماع هم میتونه. دولت باید به کسی که یک جوانی که یک مفکوره داره، یک ایده داره، باید بوده وقتی که طرح میکنه، باید از اون مالیه در تجارتش نگیره. وقتی که میفهمه که اوضاع خوب نیست، باید تشویق شوه از کارهای تجارتی که مثلا شروع میکنن در او مالیه نگیره، برای او مثلا یک زمین در مساید بسازه، یک موقعیت در مساید بسازه که بتانه همی کار خود ادامه بسازه. این خیلی رول داره در جوان ها، برای فیلن مثلا جوان ها یک زمین در اختیار داشته باشه یا یک امکانات در اختیار داشته باشه. و همچنان دولت یعنی قرضهایی را فراهم بسازه به جوان ها، قرضهای کوچک مثلا که بتانه اینا یک زمینه کارآفرینی را برای خود تحیه بکنه. مثلا یک قرض باشه در روز 200 هزار افغانی، 300 هزار افغانی، با این میتونن یک کار در بسازه یک جوان که خرچ و مصارف فامیل خود در روزمانه تأمین کنه. این خیلی میتونه رول داشته باشه.
سلامت باشی آقای اصیل، زنده باشی. آزیتا، خودت چی پیشنهاد داری و چی نظر داری که جوانان خودشان با چگونه بتانند که کارهای کوچک دم شرایط امروزی ایجاد کنند برای خود تا بتانند در اقتصاد خانوادام سهم بگیرند و به نوع خود کفا شوند؟ کوتاه برم بگو.
در قدم اول من خواستم از خود خانواده هاست که خانواده خیلی تاثیرگذار هستند در خودکفا شدن اینمی اطفال و جوانانشون. اینا باید از اول زمانی که می طفل تقدیم جامعه میکنن یا تقدیم خانواده میکنن، باید بالا از اونا کار کنن. در قدم اول که دوره جوانی مهمترین دوره زندگی انسان هست، باید اینا را انگیزه بتن و بالاشان هم درس تحصیلشان ادامه بتن که اینا بخوانن و بتانن از اونمو تحصیل خود یک بهره برن و در آینده از اونمو استفاده کنن و کار کنن. چون اگر
بله، فکر میکنم تماس ما با بانو آزیتا قطع شد. آقای نصاری، آنچه را که اصیل گفت که مثلا دولتی کار کنه، دولت زمینی قرضهای کوچک مساعد بسازه برای جوانان و بعض کارهای دیگه را هم میتونه دولت جوانان را کمک کنه، ولی شرایط امروز افغانستان هم میدانیم، پیشتر خود دانم یادآور شدین که وضعیت خوب نیست در افغانستان، وضعیت سیاسی. البته دولت هم به نوع مشکلات خود را داره و تا هنوز نزدیک به یک سال است که حکومت طالبان شکل گرفته، ولی جهان هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. چی فکر میکنین شما برای راه حل مشکلات در افغانستان؟ حتما همه میدانند تا یک حکومت قانونی و مشروع در افغانستان شکل نگیره، کسی جرات نمیتونه که سرمایه گذاری کنه و در بخش اقتصاد کار کنه. چی فکر میکنین کشورهای همسایه چی میتونن انجام بتن، جهان چی میتونن انجام بتن که این مشکل از افغانستان حل شوه؟ چرا که اگه این مشکل حل نشه، آیست آیست دامنگیر کشورهای دیگه هم خواهد شد. امیال گزارش های ما داریم که هزاران جوان با کشورهای همسایه مهاجر شدن و بیکار هستن در اوج، هم بعضشان دیپورت میشن پس افغانستان ولی دوباره پس میرن. چی فکر میکنین چی راه حل وجود داره؟ کوتاه برام بگوین.
ببینیم اینجا بس دو بحث است، یکی مشکل بیکاری و اقتصادی است در مجموع از جوانا، و یکی بس پنل ما شما بود که مسئولیت تمام خانه با عهده یک شخص و بالاخره چرا اعضای فامیل سهم ندارند. اینا به خاطر از این میگم، اگر ما بس روی بیکاری و مسائل اقتصادی کنیم، به حساب فقر گسترده، آوارگی و بالاخره این مهاجرت های گسترده، این بحث همون سیاسی است که شما گفتین. تا زمانی که یک حکومت مشروع ملی و بین المللی شکل نگیره، ما و شما میریم بعد از 3 سال با تأسف توی جنگ‌های تنظیمی و جنگ‌هایی که سال‌های سال ما شما قبلاً رو تجربه کردیم. بخاطر از اینکه ببینید شما که امروز حکومت فعلی را حتی همسایه‌های ما، حتی بهترین دوست بالاخره طالبان که مو پاکستان است به رسمیت نشناخته. ببینید امروز دنیا دنیای داد و ستد است. درست است که ما یک کشور بسیار زیاد غنی از لحاظ منابع هستیم، ولی منابع و ذخایر و بالاخره تمام انرژی را که در زیر خاک داریم، اینا بدون داشتن رابط خوب با دنیا، بدون داشتن صنعت بالاخره استخراج و کشف و تولید و ترانسپورت، این میسر نیست. یعنی به شکلی که در یک سال گذشته حکومت یا نظام فعلی را که طالبان را انداختن، اگر ما ادامه بدیم به این شکل که اینا تا امروز سر سیاست خود استاد هستن و یک قدم نفس نفش میرن، پس ما شما با تاسف یک آینده بسیار تاریک را خواهد داشتیم. و میمانه مسئله بحث ما شما که در پنل از ابتدا بود که چی کار کنیم که بالاخره در دوران نوجوانی و بالاخره جوانی همین بوج و بار مسئولیت آذوقه و نفقه را از دوش یک انسان برداریم، او همون مسئله است که از لحاظ فرهنگی و کلتوری باید تغییر بیاید. باید ما شما فرهنگ پدرسالاری را کم کم از داخل خانواده ها ایره پس کنیم. ما شما باید عیب دانستن کار را ایره دیگه جز فرهنگ خود بدانیم که پسر یک معلم یا مدیر و رئیس، او هم میتونه یک روز یک رستوران گارسون شامه. تو شما گفتید مشکل طبقاتی را تا زمانی که ما بین خود داشته باشیم که پسر خان یا وکیل در منطقه چون پسر وکیل است باید هیچ کار دیگه دست نزنه تا زمانی که بالاخره خودش هم جایگزین پدر خود شود، یا مثلا خانواده متوسط مامور و معلم باید اینو یاد بگیریم که می بچه من میتونه به خاطر دارایی خود که پاش شود در بعد از مکتب حداقل هفته 2 روز در یک هتل یا رستوران یا در یک دفتر دیگه برو کار کنه. حداقل مشکل خود بیشتر خانم ازتا گفتن مشکل هم حداقل نفقه خود حداقل هم بار دوش پدر نباشه. و دو مسئله ای است که چی عواقب خواهد داشت این مسائل زمانی که یک نوجوان در دوران مکتب بالاخره میره بازو میتونه پدر خود تجربه کاریش اضافه میشه، اولین تماس ها را با کارفرما و همکارا یاد میگیره پیش از اینکه در حالت کاملا نبوغ سنف 12 و فراغت برسه، کاستیار در وجود خود احساس میکنه که چی چیزا هست. بالاخره امو افزایش اعتماد به نفس است که خود دوست داشته میباشه وقتی میبینه یک کار را میتونه در سنف 8-9 مکتب در پولوی مکتب حداقل هفته یک بار یا ماه یک بار دو بار در جای کار میکنه و بالاخره ارزش درک ارزش پول است. مثلا چه سخت است پدر ما برای ما پول حساب میکنه، چون من باید 4 ساعت امروز کار میکردم تا فلان اندازه پول به دست بیارم. و دوم امو اندوهای تیوری را که مکتب یاد میگیره کم کم او را عملی به بعض کارهای که موافق با او مسائل دستیش باشه او را یاد میگیره، کارهای عملیش، افزایش آگاهیش میزان زیاد میشه، تجربه شغلیش زیاد میشه، کمک به خانواده میشه. بالاخره امی که بتونه حداقل امو پول بوت و یا کفش و بالاخره لباس خودم برای عید آینده به دست بیاره. یعنی اگر روی مسائل کار نشه فکر کنم با تاسف ای چین یا ای زنجیری کتابان دستور 40 سال گذشته یا هم 100 سال گذشته ادامه داشته ادامه خواهد داشت.
سلامت باشین نسانی صاحب. آزیتا پیشتر تماس ما با شما قطع شد، میشه که کوتاه نظر شما رو هم داشته باشیم که چی پیشنهادها و چی رای حل را میتونی پیشنهاد کنی که جوانان بتانن کارهای کوچک ایجاد کنن در شرایط امروزی که افغانستان قرار داره تا خود کفا شوند؟
بله، در همچی شرایط نه تنها که بخش آقایان و مردها، خانم ها هم مطرح هستند که در یک جامعه خانم ها همیشه بایشه کشانده میشن و اونا مورد بس قرار نمیگیرن. و ما میخواییم در اینجا که تمام دختر خانم ها و بچه هایی که در یک خانواده زندگی میکنن، جوان و جوان هستن، اینا به خاطر از این که خودکفا شوند هم کوچکترین کاری هم که میتونن اینا انجام بدن استادگی کنن، از اونمو تحصیلی که دارن، از اونمو دستاورت هایی که دارن استفاده کنن و بتونن بینمی جامعه خود کوچکترین کار کنن و در خودکفا شدن خود و خانواده خود نقش داشته باشن.
سلامت باشی آزیتا، زنده باشی. شنونده عزیز، برنامه امروز فکر نو که به توانمندسازی و خودکفا بودن جوانان در خانواده اختصاص داشت در امیجا به پایان میرسه. از مهمانانم هر یک شهیر نساری، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، آزیتا نژن، فارغ رشته اقتصاد و فعال مدنی، محمد داوود مایار، کارشناس مسائل اقتصادی، و حامد اصیل، محصل رشته اقتصاد در یک از پنتونهای افغانستان تشکر میکنم که در بحث از طریق تلفن با ما حضور داشتن و با هم گپ زدیم. همچنان در مورد دلایل این مشکل و خواستها و پیشنهادهای مهمانان ما صحبت کردیم و از همکارم قادر جلالوف هم ممنون هستم که در بخش تکنیک مرا همکاری کردند. و از شما شنونده عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم رادیو آزادی انتخاب کردین و بحث ما را در بحث با ما بودین. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین نازنین. دلدار ما بیگانه پرور شده، ناز کایتی سردیمو نای کایتی سردیمو نگفته باور شده رسیده ای دردیمو نخونده از بر شده نازنی زمان خود سر شده شفر